بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم امام قدس سره در ارتباط با قاعده تجاوز و قاعده فراق فرمودند ما مبنایی را و معنایی را برای تجاوز از محل در نظر می‌گیریم که نیاز به قاعده فراق علاهده نداریم. محل مأمور به است و محل اون مشروع است و این تجاوز از محل اعم است که داخل عمل باشیم یا فارغ از عمل باشیم. فرمودند که در بررسی حالات متعدد برای قاعده تجاوز و فراق صور هفتگانه‌ای قابل تصویر هست. یک، اینکه اعتبار هر دو قاعده از باب طریقیت و این قاعده اماره تأسیسی باشد. دو، اینکه هر دو از باب طریقیت و بیان حکم واقع است اما با پیشینه سیره عقلا که در اینجا میگیم قاعده اماره عقلاییه است. سوم، اینکه قاعده تجاوز را اماره تأسیسیه بنگریم و قاعده فراق را اماره امضائیه، اعم از این که سیره متشرعه پیشینه باشد یا سیره عقلاییه. چهارم، این که قاعده تجاوز اماره نباشد، اصل عملی تأسیسی باشد بدون پیشینه عرف متشرعه و سیره عقلا، و قاعده تجاوز اماره عقلاییه باشد. قاعده تجاوز اصل عملی تأسیسی باشد و قاعده فراق اماره عقلاییه باشد. پنج، قاعده فراق اصل عقلایی باشد، یعنی اصل عملی که دلالت بر حجتش به حکم عقله، چون اصل عملی هم شرعی داشتیم هم عقلی. اینجا قاعده فراق اصل عملی عقلی باشد و قاعده تجاوز اصل عملی شرعی تأسیسی باشد، یعنی با دلیل شرع حجیت این قاعده فراق اثبات شده باشد بدون پیشینه سیره عقلا یا متشرعه. و ششم، هر دو قاعده اصل عملی تأسیسی شرعی باشد، یعنی دلیل حجیت این دو قاعده به عنوان اصل عملی دلیلش اماره باشد. و هفتم این که این اینا دوتا نباشند، یکی باشند، یعنی همون مبنایی که امام داشت و فرمود قاعده در باب تجاوز و فراق یک قاعده است و این یک قاعده هم اصل عملی تأسیسی باشد. حالا این که شرعی باشد یا عقلی بیان نکرده ام. خب امام این صور رو در صفحه 337 من اشارهی به عبارات میکنم که در تطبیق آیان متوجه باشن. الامر السابع ان القاعده من الامارات او الاصول هل المستفاد من الادله ان اعتبار القاعده من باب الطریقیه بمعنى ان الشارع جعل الظن الحاصل نوعا من غلبه عمل الفاعل المختار المريد لفراغ ذمته بما هو وظيفته في المحل هل المستفاد اماره على اتيانه و القى احتمال خلافه و على هذا تكون القاعده امارتن تأسیسیه او انها امارتن اغلائیه. من خلاصه دارم عبارات امام قدس سره رو میگم. او ان المستفاد منها انها هنا قاعدتن احداهما قاعدت تجاوز و هی امارت تأسیسیه و الاخرى قاعدت الفراغ و هی امارت امزائیه لما فی ید الاغلا که گفتیم سیره اغلا. و روایات بله علا طائفتن. حالا روایات رو هم می فرمان که اینها دارای دو طائفه است. او ان قاعدت الفراغ اصل اغلایی و قاعدت تجاوز اصل شرعی تأسیسی او انهما اصلان تأسیسیان شرعیان او ان المستفاد منها انها هنا قاعدت واحده که اون همون وقت و صورت هفتم هست. او ان المستفاد من روایات انها هنا قاعدت واحده هی قاعدت تجاوز و هی اصل عملی تأسیسی. به حضورتون عارضم که امام در آخر صفحه 338 این تقسیمات رو خوب مفصل تشریح میکنن. آخر صفحه 308 میفرمان که و علا ای حالن، یعنی میخوان نظرشون رو در ارتباط با این هفت صورت بیان کنن. و علا ای حالن لم یثبت بناء العقلا علا عدم الاعتناء به شک بعد الفراغ او تجاوز. میفرمان من بنای عقلایی نمیبینم در اینجا، یعنی این صور احتمالیه که بر اساس بنای متشرعه گفتید که امضایی است این قاعده، یا بنابر پیشینه سیره عقلا گفتید که اینا اماره عقلایی است، من نمیبینم سیره عقلا، من اینجا نمیبینم. یعنی اگر واقعا شریعت نیامده بود که بگوید اگر تجاوز از محل کردی اعتنا نکن، سیره عقلا متحیر بودند و عقلا متحیر بودند. من نمیتونم بنای عقلا را اینجا اثبات کنم. ولم یثبت القاء الاحتمال، با بنای عقلا نمیشه احتمالات رو برداشت. یعنی ما نمیبینیم سیره عقلا، یعنی بنای از عقلا نمیبینیم اینجا. فنقول و بعد میفرماد و ترتیب الاثر علی هذه الغلبه عند العقلا فلا بد. این کلام آخره امام، فلا بد من عطف نظر الی مفاد الادله. یعنی ایشون میفرماد شما از این پیشینه سیره عقلا که آوردی و هی تقسیم کردی، این قابل اثبات نیست. بنابراین باید بریم سراغ روایات. فلا بد من عطف نظر الی مفاد الادله فنقول انها علی طوائفه. پس وقتی میریم سر روایاتی که این روایات بیان کننده حجیت این قاعده تجاوز و فراغ هست، میبینیم روایات مختلفه. منها بعضی از این طوائف و روایات ما یکون و مفادها هو مجرد الامر بالمضی. میفرمان بعضی از این روایات اون چرا که به عنوان تکلیف بیان میکنه امر به مضی، مضی یعنی گذر کردن، یعنی تجاوز کردن، یعنی تجاوز کن از اینجایی که الان شما از محل شیء مأمور به گذشته ای و شک برات حاصل شده، بگذر، یعنی اعتنا نکن. بعضی روایات اینجوره، مثل موثقه محمد ابن مسلم، که موثقه محمد ابن مسلم رو در صفحه 306 کتاب، حالا اجازه بدید این روایاتی که امام گفته اند اشاره کنیم، بعد میریم به صفحه، چون روایات رو از صفحه 306 تا 308 امام بیان کردن. یادتونه روایات ما خوندیم. امام میفرماد که موثقه محمد ابن مسلم و صحیحه به حضورتون عارضم اسماعیل ابن جابر و صحیحه زراره، اینها بخشی از روایاته که این روایات میگه شما وقتی از محل گذشتی به شکت اعتنا نکن و حکم به مضی میکنه، یعنی میگه بگذر و رها کن. و مثل این روایات و بعضی روایات هم میاد میگه که این شکت رو تعبدن اعتنا نکن، یعنی شما موثقه محمد ابن مسلم، صحیحه اسماعیل ابن جابر، اینا میگه که از محلی که گذشتی و شک کردی مضی کن، یعنی رد شو. این بخش روایات. بخش روایات مثل موثقه ابن ابی یعفور که حالا برمیگردیم به اون صفحات روایت هم، این نمیگه امر به مضی نمی کنه، میگه که این شکت کلا شکه. فرق بین این دوتا، این دو جور روایات اینه. و منها ما جمع بینهما، بعضی روایات مثل روایت صحیحه زراره که اونم میخونیم، اون نه مستقلا میگه شک شک نیست فقط، و نه مستقلا میگه بگذر، بلکه به گونه ای دستور میده امام که نتیجه اش این میشه که شک رو اعتنا نکنم و از محلی که برای من ارتیاب حاصل شده عبور کنم. حالا این روایات رو اونهایی که الان کتاب رو باز کردن در سیستم هاشون صفحه 306 رو بیارن آیون. صفحه 306 موثقه محمد ابن مسلم، امام میفرماد که وحی کثیرتون روایات زیاده منها الموثقتون منقوله فی خلل الصلات. این همون موثقه محمد ابن مسلمی که امام در اونجا آدرس دادن، ان محمد ابن الحسن به اسنادهی ان الحسین ابن سعید ان صفوان ان ابن بکیر. این ابن بکیر رو یادتونه که در حدیث خانی هم به روایت که بررسی کردیم یه نظر این بود که موثق است، یعنی گفتن که ثقه واقفی، امامی واقفی میشه موثق. ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام قال کل ما شککت فیه مما قد مضا فمزهی. ببینید این همون روایتی است که امام فرمودن بعضی از طوائف روایات امر به مضی میکنه، فمزهی. در امزهی دیگه باب افعال فامزهی، امضا الفش الف قد و منها از صحیحت المنقوله، یعنی صحیحه زراره، ان محمد ابن الحسن به اسنادهی ان احمد ابن محمد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان حماد ابن عیسی ان حریز ابن عبدالله ان زراره. امام این رو صحیحه دونستن، همینطور هم هست، یعنی همه روات اینا توثیق خاص دارن. قال زراره قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه، کسی در اذان شک کرد و اون چه وارد اقامه شده، اذان اقامه منظوره. قال یمزی، امضا کند، یعنی کار رو تمام شده تلقی کند. قلت رجل شک فی الاذان و الاقامه و قد کبره، مردی شک در اذان اقامه کرده و حال اون که تکبیرت الاحرام رو گفته. قال یمزی، حالا اگر مضا از مضا یمزی گرفتید به معنی گذر باید بگیری، اگر از امضا یمزی گرفتید صیغه رو یعنی تمام شده تلقی کنه. قال یمزی، کار رو تمام شده تلقی کنه. قلت رجل شک فی تکبیر و قد قرع، زراره داره تمام مصادیق ممکن رو سوال میکنه، مردی شک در تکبیرت الاحرام کرده و حال اون که قرائت رو داره میخونه، سوره حمد رو شروع کرده. قال یمضی، کار تمام شده بنگره. قلت شک فی القرائه و قد رکعه، شک در قرائت داره و رکوع رو آغاز کرده. قال یمضی، قلت شک فی الرکوع و قد سجده. قال یمضی علی صلاته، کار را تمام شده بر این نمازش بداند. ثم قال یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره، یعنی فی غیر اون شیء، فشککت فلیس به شیء. این همون روایتیه که امام فهمیدن بعضی از طوائف روایات، بعضی جاها کلمات امام هست که شک رو شک ندان، فلیس به شیء، شک کلیس به شیء، یعنی مثل شک کسی رو شک شک نیست. قال یا زراره اذا خرجت من شیء، اگر خارج شدی مثلا از اذان، ثم دخلت فی غیرهی، بعد در غیر اذان وارد شدی، یعنی وارد اقامه شدی، فشکک لیس به شیء، یعنی شک در اذان در حالی که در اقامه ای، این شک شک نیست، کلا شک، یعنی اعتنا نکن. یا شک در رکوع کردی در حالی که در سجده ای، این شک و که لیس به شیء، یعنی لیس به. بعد فی نسخه الوافی فشک و که لیس به شیء، اونجا داره که فشککت فلیس به شیء، در نسخه وافی دارد که فشککک لیس به شیء. بالاخره هر دو اون تقسیمی که در طوائف روایت امام در پایان صفحه 338 فرمودن، همینطور این روایت میتونه شاهد بر این باشه. اما صحیح موصله صحیحه اسماعیل ابن جابر که امام فرمودن که صحیحه اسماعیل ابن جابر و موثقه محمد ابن مسلم مجرد امر به مزیه، یه اطلاقی رو امام در این عباراتشون دارن که میفرمان امر به مزی یا به غیر مزی. از این کلمه مزی هم میتونید استفاده کنید، بگید باب افعال نیست این روایات، یعنی مزی به معنای گذره، امضاء به معنای تأیید نیست. یعنی عباراتی که امام اینجا به کار بردن، این حکایت میکنه از اینکه این عبارت رو امام یمزی میخونه، معنای مزی براش گرفته نه معنای امضا. این هم میتونه شاهد خوبی باشه بر اینکه از دو دلی در بیاد. خب پس ببینید عزیزانی که دارن یادداشت میکنن، موثقه محمد ابن مسلم و صحیحه اسماعیل ابن جابر مجرد امر به مزی و موثقه ابن ابی یعفور که نرسیدیم، نفی شک بود. البته همین صحیحه گذشته هم یه عبارتی داشت که فشککک لیس به شیء. صحیحه زراره که خوندیم هر دوتا بخش رو داشت، یعنی هم شک و کلیسه به شکن بود، هم یمزی بود. این روایت که خوندیم رو ببینید، هی سوال میکنه زراره، امام میفرمان یمزی، بعد آخرش میگن فشک و کلیسه به شکن. ببینید هم مزی رو امام در این روایت صحیحه زراره ما میبینیم، هم شک و لیس به شکن و لیس به شیئن رو ببینیم. خب صحیحه اسماعیل ابن جابر ان محمد ابن الحسن، این صفحه 307، ان محمد ابن حسن به اسنادهی ان سعد ان احمد ابن محمد ان ابی ان عبدالله ابن المغیره ان اسماعیل ابن جابر قال قال ابو جعفر علیه السلام ان شک فی الرکوع بعد ما سجده فل یمزه یا فل یمزه و ان شک فی السجود بعد ما قام فل یمزه کل شیء شک فیه معن قد جاوزه و دخل فی غیره فل یمزه یا یمزه علیه. اینجا در این صحیحه اسماعیل ابن جابر امر مجرد امر به مضی شده است، دیگه شک و لیس به شیئن یا لیس به شکن نیست مثل صحیحه زراره. و اما موثقه ابن ابی یعفور 308 در صفحه 308 امام می فرماد که و منها موثقت ابن ابی یعفور المنقول فی ابواب الوضوء در باب وضوء ان محمد ابن الحسن ان المفید ان احمد ابن محمد ان ابی ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان عبدالکریم ابن عمر ان عبدالله ابن ابی یعفور. این امام این روایت رو امام قدس سره موثقه میداند. ان ابی عبدالله ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام نقل میکنن. خب این روایت رو امام برای اونجا میاره که مجرد نفی شک تعبدن امام کرده، یعنی امام میفرماد اگر بعد از تجاوز از محل شک کردی تعبدن، این شک شکی که بلرزونه وضعیت مأمور و بهرو و تورا نیست، یعنی اعتنا نکن، مجرد نفی شک تعبدن. اذا شککت فی شیء من الوضوء، هر وقت شک در شیء از وضوء کردی، وقد دخلت فی غیره و حال اون که داخل شدید در غیر اون شیء مشکوک، فلیس شکوک به شیء انما شکو اذا کنت فی شیء لم تجزه. خب اینجا امام آمده ان میگن شکوک لیس به شیء، یعنی امر تعبدی به نفی این شک، یعنی این شک رو متعبد بهش نشو، یعنی اعتنا بهش نکن. این روایتی است که بله. یه روایت هم امام نقل کردند به عنوان موثقه ابن ابی، همون 338 رو بیارید. بله می فرمان که خب این روایات بعضیش نفی شک تعبدی کرد، بعضیش آمد حکم به مزی کرد. اینها روایاتی بود که بعضش هم جمع بین هر دو کرد، مثل صحیحه زراره که صحیحه زراره ابتدا حکم به مزی کرد، بعد یک کلیت کبرا گفت، همون متن آخر که آقا گفتن معنا کن، اونجا کبرای کلی رو بیان کرد و در کبرای کلی اومد و گفت که این شک شما شک نیست. بعضی از این روایات رو امام قدس سره می فرمان توهم اماریه میشه از اون روایات، مثل موثقه بکیر ابن اعیان که قال قلت له، این در صفحه 339 صفحه 309 و منها ما یتوهم منه الاماریه. بعضی از روایات، چون امام داره روایات رو بررسی میکنه، میگه بعضی روایات ایهام اماریه ازش میشه، یعنی از اون صبر هفتگانه میشه اثبات کرد با این روایات که قاعده تجاوز اماره است، اصل عملی نیست. و وقت میگن مثل موثقه بکیر ابن اعیان قال قلت له، به امام گفتم الرجلو یشک و بعد ما یتوزع، ما کسی مردی شک میکنه بعد از وضوش، قال هو حين یتوزع، حضرت فرمودن در حینی که داره وضو میگیره این براش این یادش میاد این مطلب رو، یا حینیه که شک میکنه. حالا اصل این روایت رو من فکر میکنم همونجا در کل اون روایات امام بیان کرده باشن که اصل روایت رو هم ببین. بله 309 دیدید شما؟ 309 بله. عن محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن فضاله عن ابان ابن عثمان عن بکیر ابن اعیان قال قلت له الرجل یشک بعد ما یتوزع، قال هو حين یتوزع اذکر منه حين یشک، دلت على ان المیزان لعدم الاعتناء بالشک هو کریهین الوضوع و معلوم ان العرف یلقا خصوصیت الوضوع از لا دخالت له فیفهم یا یفهم منه این الحیثیت التي هی تامت الدخاله و تمام ال... که حالا در اینجا امام با این روایت میخوان اینجور استفاده بکنن که اینها توهم کردن که اماریه از این معلوم میشه. اماریه یعنی حکم واقعه. ما در جایی که دلیل حجیت قاعده بیاد ما را متوجه به یه حکم واقعی بکنه میگیم این مهم اماریته، اما اگر ما را هدایت بکنه به یه حکم ظاهری میگیم اینجا مهمه اصل عملی است. امام میفرماد این روایت رو استدلال کردن بهش برای اینکه اثبات کنن اینجا حکم واقعی رو بخواد بیان بکنه. وقت ما تمام شد، ما در ادامه مطالب امام نظر نهایی امام رو باید داشته باشیم بر اینکه بالاخره با این روایات شما اماره میدونید قاعده تجاوز رو یا اصل میدونید، اما در این که امام این قاعده تجاوز رو مثل بقیه قواعد در شبهات موضوعی مثل قاعده یک مقدم بر استصحاب میدونن، این لا کلام فی، یعنی امام هم قاعده ید، هم قاعده تجاوز، هم اصالت و صحفی عمل الغیب، اینا رو مقدمه بر استصحاب می‌دانند. این نظر نهایی رو هم از امام می‌بینیم انشاءالله، و بعد از بحث قاعده تجاوز و قاعده فراغ از نظر امام خارج میشیم تا بعد برسیم به جمع‌بندی که خودمون باید بین نظرات فقها و اصولیین داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.